ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دستیابی به توافق برای نصب دوربین‌های نظارتی در تأسیسات کرج را تایید کرد. افزایش حقوق و مزایای معلمان ایران پس از اعتراضات گستره تصویب شد. و بر اساس نتایج یک نظرسنجی از هر دو جوان زیر 30 سال ایرانی یک نفر تمایل به مهاجرت دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. ساعتی پس از آن که منابعی در تهران از دستیابی ایران آژانس به توافقی برای نصب دوربین‌های نظارتی در یکی از تأسیسات ایران خبر دادند، این نهاد بین‌المللی این خبر را تایید کرد. بنابر بیانیه آژانس، قرار است دوربین‌های نظارتی در تأسیسات ساخت سانتریفیوژ در کرج بار دیگر نصب شوند. این دوربین‌ها در نتیجه انفجاری در این تأسیسات آسیب دیده بود. آژانس همچنین در بیانیه خود به تحویل یک نمونه از این دوربین‌ها و اطلاعات فنی آن به مقام‌های امنیتی و قضایی ایران سخن گفته تا با حضور بازرسان آژانس بررسی شوند. در پی انفجار در تأسیسات کرج موسوم به تساب، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نقش داشتن دوربین‌های آژانس در این حمله سخن گفته بودند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق با تهران را تحولی مهم برای فعالیت‌های این نهاد در راستای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران ارزیابی کرده است. مدیر کل آژانس ابراز امیدواری کرده که گفتگوهایی به گفته او سازنده برای حل سایر چالش‌ها با ایران ادامه پیدا کند. نمایندگان مجلس ایران روز چهارشنبه با تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان میزان افزایش حقوق و مزایای آنها را مشخص کردند. به گزارش ایسنا، پس از اعمال بند یکم ماده 6 این لایحه که میزان افزایش حقوق را به تفکیک مشخص کرده، اگر حقوق هر یک از معلمان از 80% مجموع حقوق هیئت علمی پایه یک دانشگاه تهران کمتر باشد، ما به تفاوت تحت عنوان تفاوت تطبیق در احکام آنان درج خواهد شد. تصویب این لایحه پس از حدود 10 سال بلا تکلیفی آن در مجلس و 2 روز پس از برگزاری یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی معلمان در بیش از 80 شهر ایران انجام شد. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران شامگاه سه‌شنبه در بیانیه‌ای به نمایندگان مجلس تا روز یکشنبه هفته آینده فرصت داده بود تا رتبه‌بندی و همسانسازی واقعی را تصویب و معلمان زندانی از جمله رسول بداغی را آزاد کنند. یک مقام وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه نخستین مرحله از طرح کنترل هوشمند کرونا در ایران را اجباری شدن کارت واکسن برای کارکنان همه سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و خصوصی اعلام کرد. محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، در یک برنامه تلویزیونی همچنین گفت که این طرح 2 محور اصلی شامل واکسیناسیون و پروتکل‌ها و کنترل سامانه‌ای دارد و هدف آن به گفته او اقناع کسانی است که واکسن نزدند. بر این اساس از 21 آذر کسانی که در محل کار خودشان حاضر می شوند باید کارت واکسن داشته باشند. وزارت بهداشت پیشتر اعلام کرده بود که بیش از 17% مردان و حدود 16% زنان بالای 10 سال هنوز واکسن نزدند. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، طی شبانه روز گذشته 52 بیمار مبتلا به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری از 130800 نفر هم گذشت. به گزارش ایسنا، مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 6160000 نفر عبور کرده است. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جانباختگان و مبتلایان بیماری کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده است. بر اساس نظرسنجی یک مؤسسه در داخل ایران که نتایج آن روز چهارشنبه امروز منتشر شد، تمایل به مهاجرت در ایران حدود 2 برابر میانگین جهانی و کمی بالاتر از میانگین منطقه است. درباره این نظرسنجی و نتایج آن بیشتر بشنویم در گزارش امیر پوریا.
مرکزی به نام مرکز افکارسنجی کیو نتایج نخستین نظرسنجی ملی تمایل به مهاجرت را اعلام کرد. در بازتاب نتایج این نظرسنجی که روزنامه خراسان از روزنامه‌های حامی دولت ابراهیم رئیسیان را منتشر کرده، درصد تمایل ایرانیان به مهاجرت در حالی 33% عنوان شده که بعد از آن بالاترین درصد این تمایل در نقاط دیگر جهان از قرار 27% و متعلق به ساکنان آمریکای لاتین است. در این نظرسنجی آمده است که 24% از مردم خاورمیانه به مهاجرت تمایل دارند. این پژوهش با بررسی جامعه آماری افراد بالای 18 سال و حجم نمونه برابر با 1300 نفر صورت گرفته است. طبق نتایج اعلام شده، تمایل به مهاجرت در سال 95 برابر با 29.8% بوده که اکنون در آذر ماه 1400 این نسبت به بیش از 33% رسیده است. سعید پیوندی، جامعه شناس، درباره این نتایج و اینکه نشانه چه نگاه و وضعیتی نزد مردم ایران در این دوران است، به رادیو فردا چنین میگوید:
آنچه در این نظرخواهی جدید در مورد تمایل به مهاجرت اومده، در حقیقت تایید دوباره گستردگی پدیده‌ای که در ایران در 14 گذشته وجود داشته، با فراز و نشیب‌های مختلف. ویژگی این دهه آخر یعنی سال‌های 90 شتاب گرفتن روندهای مهاجرت و همینطور تنوعی که در مقصد مهاجرت به وجود آمده، یعنی کشورهایی که افراد به طرف اون میرن. ما در ایران میتونیم از تب مهاجرت صحبت بکنیم، برای اینکه یکی از بالاترین درصدهای تمایل به مهاجرت در دنیا رو داره. همزمان پیام مهاجرت و مهاجرین هم برای جامعه بسیار روشنه، یعنی ما در جامعه با این نومیدی، سرخوردگی و نبودن دورنمای روشن تحولات مثبت روبرو هستیم. هیچ امیدی برای آینده نداره و تنها راهی که براش میمونه اگر بتونه مهاجرت از ایرانه.
همچنین روز سه‌شنبه مرکز آمار ترکیه گزارش داد ایرانی‌ها با خرید 1406 خانه در ترکیه طی ماه نوامبر رکورد تاریخی خرید مسکن در ترکیه توسط شهروندان ایران را شکستند. همچنین در این گزارش آمده ایرانی‌ها در 11 ماهه سال جاری میلادی 8594 واحد مسکن در ترکیه خریداری کردند. دو شهریور 99 وقتی آماری از میزان بالای خرید زمین و ملک توسط ایرانیان در ترکیه اعلام شد، علی خامنه‌ای در نشستی با دولت حسن روحانی به این امر انتقاد کرد.
گاهی هم به خاطر این است که این پول رو، این ارز رو، این جناب برده مثلا در فلان کشور فرض کنه زمین خریده، ملک خریده، بود این قابل قبول نیست. که حالا گزارش هایی در این زمینه هست که در یکی از کشورهای همسایه ما بیشترین تعداد ملکی که خریداری شده مربوط به ایرانی هاییست که اونجا ملک خریدن. خب این اصلا قابل قبول نیست.
رهبر جمهوری اسلامی البته دلیلی برای غیر قابل قبول دانستن این اقدام شهروندان ایرانی ذکر نکرد و همچنین با اعلام ضرورت جلوگیری از این کار از پرداختن به دلایل گرایش ایرانیان به خرید ملک در ترکیه نیز چشم پوشی کرد. اما طبق نتایج نظرسنجی کیو که 23 آذر منتشر شده، عوامل اقتصادی مهمترین انگیزه افراد برای مهاجرت به حساب می آیند. همچنین بر اساس نتایج این نظرسنجی، افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و بالای دیپلم 47% و دارندگان مدرک دیپلم و کمتر از آن 26% تمایل به مهاجرت دارند. سعید پیوندی، کارشناس مسائل اجتماعی، پیامدهای گرایش بیشتر تحصیل کرده ها به مهاجرت از کشور را این چنین برمی شمارد:
پیامد مستقیم مهاجرت فقیرتر شدن نیروی انسانی ایران و ادامه بحران اقتصادی، چرا که موتور تحولات اقتصادی و اجتماعی یعنی نیروی جوان تحصیل کرده، تخصصها و حتی سرمایه مالی داره از ایران بیرون میره و کشوری مثل ترکیه حتی به محل مهاجرت تبدیل میشه. اینا همش خبرهای بسیار بدی برای ایران هستند. دولت‌های گوناگون درباره مهاجرت پرس زدن، خواستن جلوی مهاجرت رو بگیرن از زمان آقای خاتمی تا حالا، ولی همه اونها خیلی خوب میدونن که دلیل مهاجرت خود جمهوری اسلامی و سیاستاشه و به خاطر همینم هم کار زیادی از دستشون بر نمیاد، برای اینکه تا زمانی که این سیاستها، این چارچوب و این فضا هست، مهاجرت هم متاسفانه ادامه پیدا میکنه و جامعه ما بیشتر از گذشته لطمه میبینه.
در نظرسنجی چاپ شده در روزنامه خراسان نتایج نشان می‌دهد افراد زیر 30 سال 43% و افراد بالای 30 سال 29% تمایل به مهاجرت دارند، به طوری که می‌توان گفت تقریباً از هر دو جوان ایرانی زیر 30 سال یک نفر در اندیشه مهاجرت است.
گزارش همکارم امیر پوریا رو میشنیدید. شما هم میتونید به ما بگید که درباره مهاجرت، دلایل اون و تمایل خودتون چه فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید 2042-2112-2113 یا اینکه از طریق تلگرام برای ما پیام خودتون رو بفرستید، صدای خودتون رو برای ما بفرستید. @فرداگرام نشانه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هست. و اما جانا، عنوان تازه ترین آلبوم سیما بینا، خواننده و پژوهشگر موسیقی بومی و محلی ایرانی که این روزها در آلمان منتشر شده، همکار ما شهرام میریان نگاهی داشته به انتشار این آلبوم.
پایه و اساس موسیقی هر کشوری ترانه‌ها و نغمه‌های بومی و محلی آن سرزمین است. از طریق این گونه آهنگ‌ها و آواهای دست نخورده و سینه به سینه حفظ شده است که می‌توان به رمز و راز و پیشینه فرهنگی هر ملت و قومی پی برد. یکی از هنرمندان زمانه ما که در گردآوری ترانه‌های بومی و محلی ایران پژوهش کرده و هر از گاهی گوشه‌ای از مطالعات و بررسی‌های خود را به صورت انتشار آلبوم و یا شرکت در جشنواره‌ها و کنسرت‌ها ارائه کرده، سیما بیناست. جانا یکی از ده ها آلبوم این هنرمند است که این روزها در آلمان منتشر شده و درباره حال و هوای آن خانم بینا اینطور به رادیو فردا گفته.
جانا مجموعه ای هستش از جنوب خراسان، مجموعه کارهای مقامی و عرفانی اون منطقه که با الله مدد شروع میشه و قطعات دوتار نوازی داره و تصنیف هایی هست که هر کدومشون یه لطفی دارن. البته یکی از این کارها رو من باید یادآوری کنم، با شعر دیگه ای بوده در تربت جام میخوندن به اسم صیاد و من با شعر حافظ اون رو تنظیم کردم و هماهنگ کردم خوندم، که از اشعار حافظ که باز هم حالت عرفانی خودش رو داره. به هر حال به صورت کنسرت داشتم همیشه این مجموعه رو، اما خب به صورت سیدی همتی بود که انجام دادیم و بازم خودمون رو تحسین میکنیم در همین حد که باز یک کاری انجام شده توی این وانفضای کرونا و اینها. البته این سیدی موسیقی شمال خراسان رو هم در بر داره، کارهای خیلی قشنگی که همیشه من خیلی دوست داشتم با اشعار مختلف محلی و همینطور اشعاری که از محمد ابراهیم جعفری شادروان اجرا کردم و خیلی خوشحالم که اینا به هر حال به صورت سیدی مجموعه ماندگار شد.
هنرمندانی که با شما همکاری داشتند در ضبط این آلبوم،
دو تار نوازای من، یکی حسین محمدزاده بود که از تربت جام هست، استاد بهروزینیا هست که عود میزنن همراه گروه، جمال محمدی نی و کمانچه مینوازه و بهنام سامانی دف و نقاره و سازهای محلی. دو تار اصلیش علیرضا شیروانی این کار رو به عهده داره.
سیما بینا از 9 سالگی با یاری و تشویق پدر خود احمد بینا، شاعر و آهنگساز، وارد برنامه کودک رادیو ایران آن زمان شد و در کارنامه هنریش ده ها آلبوم و سیدی از برنامه گلها گرفته تا دیگر آثارش به چشم می‌خورد. گردآوری لالایی ها از سراسر ایران نیز یکی دیگر از آثار پژوهشی سیما بیناست که در برگیرنده 4 سیدی و 2 کتاب به زبانهای فارسی و انگلیسی است.
گزارش همکارم شهرام میریان رو میشنیدید. و اما مگنوس کارلسن، قهرمان شطرنج جهان، چند روز پس از کسب مجدد این عنوان اعلام کرد که فقط در صورتی بار دیگر در مسابقات قهرمانی شرکت خواهد کرد که حریفش علیرضا فیروزجا باشد. علیرضا فیروزجا شطرنج باز نامدار ایرانی که 18 سال سن دارد و اکنون زیر پرچم فرانسه در مسابقات شرکت می‌کند، در سال 98 در واکنش به فشار مقام‌های جمهوری اسلامی برای رویارو نشدن با شطرنج بازان اسرائیلی تغییر تابعیت داد. کارلسن 31 ساله در یک مصاحبه که دیروز منتشر شده گفته که تنها رقابت در برابر علیرضا فیروزجا آنقدر برایش هیجان انگیز است که میتواند او را به دفاع از عنوان قهرمانیش تشویق کند. خبرهای بیشتر رو میتونید در radiofarda.com مطالعه کنید، از جمله اینکه یکی از اعضای تیم ملی هندبال زنان ایران در مسابقات جهانی اسپانیا از اردوی این تیم جدا شده و خبر ناپدید شدن اون رو مدیر برگزاری مسابقات جهانی در اسپانیا اعلام کرده. بیشتر درباره این خبر در radiofarda.com بخونید. بخش بعدی خبرها ساعت 19 مجله شامگاهی خواهد بود. تا آن زمان دعوت می‌کنم با ایستگاه فردا همراه باشید.